طرفداران لذت‌گرایی لذت رو شرط لازم و کافی زندگی خوب میدونن. فرض کنید ماشینی ساخته بشه که با اتصال فرد به اون چیزهای لذت بخش رو برای شخص شبیه سازی کنه بدون اون که فرد متوجه دروغین بودن اونها بشه. آیا میشه گفت این شخص زندگی خوبی داره؟ در این جلسه در مورد لذت‌گرایی گفتگو می‌کنیم. به نام خدا. این نهمین جلسه ی حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق با موضوع نظریه های اخلاقیه که در 24 آذر ماه 1398 برگزار شده. در این دوره از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق کتاب Living Ethics اثر شیفر لاندو رو میخونیم. این کتاب مشتمل بر دو بخشه. موضوع بخش نخست نظریه های اخلاقیه و در بخش دوم به مسائل اخلاق یا Moral Problems پرداخته شده. در این دور از حلقه مطالعاتی فلسفه اخلاق بر مبنای بخش اول کتاب با آقای دکتر محسن جوادی گفتگو می‌کنیم. لازمه اشاره کنم که بخش اول کتاب 11 فصل داره و در هر فصل در مورد یکی از نظریه‌های اخلاقی بحث شده. زندگی خوب که عنوان فصل 4 کتاب Living Ethics هست، موضوع گفتگوی این جلسه ماست. آقای جوادی در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه رو پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثارشون میشه به کتاب‌های مسئله باید و هست و درآمدی بر خداشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون هم اکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قم هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. از تو بکنم لذت‌گرایی و اینو منتدونیزم که یه مقدار توضیح بدم و رسیدیم به بحث استدلالشون. اگر اشتباه نکنم یکی از استدلال هایی بر علیهش بر استدلال از باورهای دروغ، در واقع استدلال که میخواد بگه که ادعا این بود، یعنی حرف اصلی این بود که لذت هست که زندگی خوب رو میسازه و به میزانی که ما لذت میبریم بهره‌مندیم از زندگی خوب. well-being با در واقع pleasure مثلا هدونیزم یک رابطه مستقیمی داره. یکی از استدلال هایی که بر علیهش هست استدلالی هست بهش میگن استدلال از طریق باورهای دروغ که توضیحش الان میاد که شکل استدلال اونجا دوستان میبینن این هستش که در واقع اگر هدونیزم درسته، یعنی لذت گرایی درسته، بنابراین زندگی ما باید خوب باشه به میزانی که این هدونیسم رو داریم، یعنی این لذت رو داریم. خب در حالی که ایشون ادعا میکنه که نه، ما گاهی میبینیم که در واقع مسئله اینه که ما این لذت رو داریم ولی وقتی که مثلا میبینیم این لذت مبتنی بر باورهای غلطه، مثلا کسی فکر میکنه که فلانی باش دوسته برای همون حساب چند ماهی خوشه و خوبه، مثلا فکر میکنه که رابطه مثلا خوبی داره و خیلی مورد علاقه است از این حرفا. خب این اینجا یک باور دروغ شکل گرفته، ولی این باور دروغ یا توهم منشأ در واقع یه جور لذت هست و منشأ مثلا هدونیزم و منشأ پلیژر هست براش، ولی بعد از یه مدتی مثلا میفهمی که اینجوری نیست، یا بعد از یه مدتی مثلا یا با یه کس دیگه که مقایسه میکنیم که اون باور در واقع درستی داره و مبتنی بر اون لذت میبره. این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم، خب کدومشون از نظر هر کسی که بپرسی زندگی بهتری داره؟ خب اونی که مبتنی بر باورهای درسته. خب این نشون میده که پس اصل فقط خود لذت نیست، اینم مهمه که لذت مبتنی بر باور درست باشه، یعنی در واقع تروس و حقیقت خودش اینجا تعیین کننده است. پس یه چیزی غیر از لذت تو کار اومد، در حالی که هدونیسم میگفت تعیین کننده یا حرف نهایی رو کی میزنه؟ ولی لذت میزنه. خب این پس یه نکته ایه که نشون میده که غیر از لذت، چون حرف آخر رو پس خود لذت نمیزنه، یه چیزی که قید خورد بهش، لذتی که ریشه در واقعیت داره این بهتر است از لذتی که ریشه در توهم داره، ریشه ای که در خیال داره، ریشه ای که در مثلا، برای اینکه این مسئله رو کم روشن تر کنی، یه کسی به اسم رابرت نوزیک، یکی از فیلسوفان، نمیدونم ایشون فکر کنم مرحوم شد، اینجا هم دیدم الان نوشته لی مرحوم شد اخیرا، کارهای خیلی خوبی داشت در اخلاق، یک چیزی رو درست کرده به اسم ماشین به اصطلاح لذت، ماشین هدونیسم، و یعنی حالت سات اکسپریمنته، یعنی حالت درست کردن ماشین الان تو خارج نیست، اینا رو اسلامش میگن سات اکسپریمنت، یعنی تو ذهنشون فرض، البته ممکنه بعدن واقعی بشه، ممکنه الان در حد آزمایش ذهنیه. سات اکسپریمنت هم فکر کنم ترجمه آزمایش ذهنی بهتره، مثل همین رجل انسان معلق و این چیزا که ابن سینا داشت، یعنی در واقع توی ذهن یه شرایطی رو مثلا در نظر میگیره که گویا یه تجربه اتفاق میفته، ولی تجربه واقعا اتفاق نمیفته. یک ماشین اینجوری درست کرده به اسم ماشین مثلا لذت، بعد میگه که فرض کنید که یه کسی به این وصل میشه، یه چیزی شبیه کامپیوتر به این وصل میشه و اون چیزی که دوست داره اتفاق میفته درش، منتها در واقع اتفاق نمیفته، اون درش شبیه سازی میشه و اون توی تجربه واقعی این اتفاق اینجوری نمیفته، اصلا تجربه واقعیش اینه که اصلا این قطع شده از واقع، واقعی نداره، ولی اون چیزایی که مثلا این دوست داشت و با اینا خوشحال میشد و خوشی براش می آورد، اونا در این ماشین حالت شبیه سازی میشه و این وقتی که به اون متصل میشه، اینا تا آخر این روند رو اجرا میکنه و فرض هم بکنید که حافظه‌اش هم دیگه از بین رفته، اصلا حافظه ای نداره که متوجه بشه که این ماشین ماشین نیست، یعنی تجربهش اینی که گویا همش داره اتفاق میفته. درسته این خودش داستانیه و یکی از چیزایی که خیلی روش تأملات دارم در خود غرب و اینا، که این آیا چنین آدمی، آیا مثلا میشه بهش بگید زندگی خوبی داره؟ همین تجربه ها رو فرض کنید یک کسی دیگه هم بیرون به صورت واقعی داره، یعنی در واقع تجربه های واقعی هست، اگر از منظر مثلا هدونیسم نگاه کنیم قاعدتا نباید فرق کنه، چون او هدون براش مسئله بود، یعنی لذت براش، ولی هر کسی وقتی حتی از خود هدونیستان وجدانشون رو سوال کنی، خود قاعدتا میگن خب طبیعتا اون بهتره، چون که اون واقعیه و این مثلا حالت شبیه سازی شده از حالت خیالیه. از این جهت یکی از نقص‌ها یا دلایل هدونیسم این استش که خود لذت فقط نیست که حرف آخر رو میزنه، در واقع این که لذت از کجا میاد این مهمه، در حالی که در هدونیسم نباید این مهم باشه که لذت از کجا میاد، برای هدونیسم نباید این مهم باشه که لذت از کجا میاد، چون خود لذت مسئله هستش. درسته هدونیسم یعنی خود لذت هست در، ولی این مثال های نقض نشون میده که نه، مهمه که این لذت از کجا میاد. خب یکم اینجا بخوایم بیرون از این متن بریم، در فلسفه اخلاق معمولا از قدیم مثلا شما نظریه های قانون طبیعی رو که نگاه کنید، تو نظریه های قانون طبیعی که چند تا خیر رو میشمارن، پایه خیرهای پایه که میگن که ما باید دنبال این خیرات باشیم و بقیه به اینا برمیگردن، مثلا مثل لایف و مثلا هلس و نمیدونم مثل چند تا چیزی که فرندشیپ و مثلا این، میگن اینا مهمن، اینا اصلا این خیرات پایه‌ان. اگه دقت کرده باشید هیچ کدومشون پلیژر و لذت رو نیاوردن، این چیز عجیبیه، مثلا چطور توی طول تاریخ مثلا لذت رو به عنوان خیر پایه نیاوردن و اونو حساب نکردن؟ دلیلش همینه، برای اینکه خود لذت در واقع اصالت نداشت از نظرشون، این که لذت از کجا میاد این مهم بوده، بنابراین لذت میتونسته بد باشه میتونسته خوب باشه، خود لذت مثلا برخلاف نالج خیلی پایه است، یعنی هیچ وقت نمیتونیم بگیم این معرفت بد این معرفت خوبه، معرفت بد و خوب نداره از لحاظ اخلاقی، ممکنه معرفت سطح پایین یا مثلا بی ارزش، یعنی کم فایده نمیدونم یا پر فایده باشه، ولی نمیشه بگیم معرفت خوب معرفت بد، مثلا میتونیم بگیم معرفت لولش پایینه، نمیدونم فلان، از اینجور حرفا میتونیم تقسیم بندی کنیم. یا مثلا در فرندشیپ دوستی هم همینه، نمیتونیم بگیم دوستی بد، خود دوستی بد و خوب نداره، خود در واقع مثلا نالج بد و خوب نداره، اما در مورد لذت میتونیم بگیم بد و خوب، خود لذت بد و خوب داره. مثلا یک کسی که سادیسم داره مریضه و از یک کسی که اذیت میشه آزارش میدن خوشحال میشه، یعنی در واقع نه خودش کسی دیگه ای رو اذیت میکنه سادیسم میگن دیگه، مثلا اون مازوخیست ظاهرا خودش مثلا، حالا این از این که یه کسی میبینه یه حیوانی رو میبینه که اذیت میکنه خوشحال میشه، خب این لذت واقعا درسته و خود این لذت بده، اصلا بس نه که از کجا اومده، درسته بحث خود لذت بده، چرا این خود لذت بده از لحاظ اخلاقی، نه اینکه مثلا در معرفت میتونیم بگیم معرفت بده به دلیل اینکه بعضی وقتا منتهی میشه به یک کشتن کسی مثلا، اما در واقع معرفت بد نیست، اون چیزی که تعارض کرده با اوش بده، اون کشتنه بده، فرقشون رو میبینید. در معرفت اگر ما گاهی میگیم بده، بد به خود معرفت نمیخوره، بد به خود اون اتفاقی که مقارن معرفته میخوره که اون موجب میشه که اون کشتنه اتفاق بیفته، اما در لذت بحث تضاهم نیست، خود لذت بده اینجا. چرا خود لذت بده؟ برای اینکه در لذت مهمه که از کجا میاد، از کجا آمدنش خرابش میکنه. لذت یه چیز طبیعیه به قول ارسطو، لذت یه چیز اوریجینال و اینترنسیک نیستش که ذاتن خوب باشه. لذت در واقع خودش، به تعبیر فنی تر اینجوری بگم، لذت خودش یه قوه ای نداره که اون قوه دنبال لذت باشه که بگیم به دست میاره و شکوفا میکنه ما را. لذت در قوای دیگه تحقق پیدا میکنه. نالج ما، قوه نالج ما اگر رسید به یه چیزی میشه لذت، نرسید فیلر کرد، این میشه رنج، این میشه درد، درسته؟ پس خود برخلاف قوه معرفت که ما یکی از ارکان وجودمون معرفته، میخوایم یعنی اون قوه رو میخوایم فعالش کنیم دنبال معرفت، فرقشون رو نگاه کنید، ما یه قوه دنبال لذت نداریم، لذت خودش در قوه های دیگه در واقع تقسیم میشه، در اونها پیدا میشه، فرقش اینه. پس بنابراین این مثال ماشین لذت نشون میده که لذت خودش نمیتونه فی نفسه خوب باشه، بستگی داره که چجور محقق بشه یا مثلا در کجا محقق بشه، به شرایط دیگه ای بستگی داره. پس بنابراین هدونیزم نمیتونه حرف آخر رو توی اخلاق بزنه، روشنه؟ ولی مثلا ممکنه نالج این حرف رو ما قبول نداریم، ما اونو به یه دلایل دیگه ای، ولی ممکنه نالج مثلا کسی ادعا کنه که اون این مشکل لذت رو نداره، یعنی در واقع خودش همیشه خوبه و اگر جایی بهش میگیم بده، بازم معرفت رو نمیگیم بده. اون چیزایی که ممکنه از کنار این اتفاق افتاده باشه، معرفت مثلا وسیله شده باشه برای کشتن کسی، آزردن کسی، اونا بردن به این میگیم بده. اما در مورد لذت این نکته اصلی این بحث. پس یه لحظه روش اگه تأمل بفرمایید، میگه که رابرت نوزیک استاد مرحوم هاروارد کوشید که یک آزمایش متضمن یک ماشین آزمایش مثلا درست کنه که فرض کنید یه واقعیت مجازی شگفت انگیز، من متنشو میخونم، شگفت انگیزی هست که به شما این امکانو میده که هر تجربه ای رو که دوست دارید شبیه سازی کنه، هر چیزی که دل خوش میخواد اونو درست میکنه براتون در عالم فضای مجازی. فرض کنید که شما هم برای اون بهترین تجربه هاتون رو تعریف میکنید و میگید که اینا میخواد مثلا محقق بشه، بعدم وقتی که وصل میشید به اون احساس میکنید که عالم واقعی، حافظتون قطع میشه دیگه، عالم واقعی رو ازش درکی ندارید که بگید مقایسه کنید بگید من تو عالم واقعی ام یا تو مجازی ام، بنابراین میتونید و هیچ حافظه ای هم خارج از این ماشین رو در یاد ندارید، همه عمرتون رو از زمان اتصال به این میگذرونید، یعنی دیگه برشی ندارید که باز قطع بشه بفهمید بیرونید و فلان، و در حد ممکنم خوشحالید و اعتقاد دارید که هر چی اتفاق میفته حقیقت و از اینجور چیزا، میریم جلو. حالا فرض کنید که همین تجربه های خوشی رو کسی بدون اتصال به ماشین در عالم واقع داشته باشه، این دوتا رو با هم مقایسه کنید، این نشون میده که یه چیزی بیشتر از لذت و خود تجربه های لذت در کار اومد. به نظر میرسه روشنه که حیات واقعی مطلوب تره، در حالی که هر دوی اندازه خوشی دارن، مطلوب تر از کجا اومد؟ اندازه خوشیشون یکی بود، پس معلوم شد که اون حقیقت خودش ارزش داره. این نشان میده زندگی خوب صرفاً در لذت و خوشی نیست، بلکه باید لذت ها مبتنی بر واقعیت ها باشن، این واقعیت ها خودش ارزشه، لذت های توهمی کمتر از لذت های واقعی و مبتنی بر باورهای صادق مطلوبیت دارن. خب پس این نقض کرد هدونیزم، و هدونیزم میگفت حرف آخر و برابری زندگی خوب با فقط لذت هم. اینجا معلوم شد که نه، لذت حالا نمیگیم بده، ولی اگر بخواد حرف آخر باشه درست نیست، بخاطر اینکه یه چیز دیگه بر مبتنی بودن بر واقعیت بهش اضافه شد، مبتنی بر واقعیت. خب این تموم شد. البته این ماشین چیز خیلی مورد بحث قرار گرفته، میتونه دوستان راجبش بحث کنن و فکر کنن اینا، چون خیلی حاشیه‌های زیادی توی کار نوزیک داره که میتونن بوش اونجا زیاد اشاره نکرده. یه نقد سومم بر لذتگرایی، دو تای قبلی که گذشت، یه نقد سومم بر لذتگرایی میاره که اینم به نظرم بد نیستش، بحث اتونومیه. میگه یکی از چیزایی که ما میخوایم دنبال بکنیم اینه که خودمون در زندگی تصمیم بگیریم. اینجا باز یه استدلالی میتونیم درست کنیم که بر ضد هدونیسم کار کنه. فرض کنید یک کسی مثلا ماشین نباشه ولی مثلا معتادش کنه، ولی همیشه بهش برسونن مواد مخدر و این چیزا رو که همیشه هم خوش باشه، درسته؟ یا مثلا ذهنش یه جور شستشو بدن که مثلا همینطور الکی خوش و همیشه خوش باشه و همین حالت. آیا واقعا این زندگی ارزشی داره و اتونومیش ارزش بگیرن؟ یعنی در واقع اینکه خودش اراده‌ای که مبتنی بر آگاهی، مبتنی بر تصمیم. اتونومی لغتش خب اتونوموس دیگه، نوموس یعنی قانون، در عربی هم ناموس میاد، ناموس دهر یعنی قانون دهر، یا مثلا نوموس اتونوموس یعنی خودش قانون بذاره. این جالبه که بدونید که اصلا لغت اتونوموس قبل از کانت استفاده نمیشد. اتونومی خیلی عجیبه، در تاریخ فلسفه قبل از کانت اتونومی در مورد فرد استفاده نمیشده، در مورد دولت ها میگفتن مثلا این دولت اتونومی داره، یعنی زیر بار یه دولت دیگه ای نیست. ولی این که در مورد یک کس بگن این فرد اتونوموسه یا اتونومی داره، اینو کانت درست کرد. از قبل از کانت در مورد فرد میگن، ولی من اینجوری کتابا دیدم ولی خودم که تحقیقی ندارم، ولی میگن که قبل از کانت در لغت فلسفه استفاده نمیشده به مورد فرد، بنابراین از کانت شروع شد اتونومی. و قهرمان این بحثام خب طبیعتاً اتونومی کانت. البته مسیر اتونومی که کانت درست کرد تو اخلاق پزشکی اینا یکم گپ گرفت، فاصله افتاد. مثلا چی میگن، اون چیزی که کانت ازش فرار میکرد با اتونومی دقیقاً تو اخلاق پزشکی گرفتار شدن، یعنی همون چیزی که کانت رد میکرد حالا این دفعه به اسم حرف کانت اومد تو اخلاق پزشکی. مثلا کانت الان تو اخلاق پزشکی یکی از اصول چهارگانه بحثای پزشکی اتونومیه دیگه، درسته که چهار چیلدرز و فلان که درست کردن که الان تو دانشگاه درس میخونن، چهار تا اصله که یکیش همین اصل اتونومی. اصل اتونومی یعنی اجازه بدید خود فرد مثلا علاقه نداره، نمیخواد ادامه بده و جراحی کنه، نمیدونم بالاخره تصمیمش باشه که هرچی تصمیم گرفت شما مداخله نکنید، ولو تصمیم شما عقلانه تره، ولو تصمیم شما فنی تره، ولی نمیخواد حتی مرگم تا حد مرگم رفتن نمیخواد ادامه بده و این معالجه بشه، ولش کنید دیگه بره. مثلا چیز پسیف کردن خیلی از کشورها قبول کردن، یوتانازیای پسیف، یعنی کاری نکنیم ولی ول کنیم دیگه بره. این الان فکرم تو اکثر کشورها اینو قبول کردن، اکتیبش هم جاهایی قبول کردن که هم پولی هم بزن زودتر بره. ولی بله یوتانازیا اونم باز جالبه، یوتانازیا شبیه یودیمونیاست، یو یعنی خوب، دیمونیا یعنی خوب بودن، یوتانازیا یعنی خوب مردن. یو همون یو یونانی رو داره، یوتانازیا یودیمونیا، درسته؟ بعد اون وقت تو بحث کانت اتونومی بیشتر برای نفی این احساسات بود، یعنی برای فرار از اینکه زیر بار احساسات نریم و عقل خودش قانون درست کنه و درسته. ولی الان تو اخلاق پزشکی اون چیزی که به نام اتونومی گفته میشه بیشتر چیه؟ ولی همین احساسات طرف نمیخواد، حتی بر ضد عقلم میگه حق با اینه، یعنی اون تصمیم عقلانی رو بذار کنار، حق با اینه. این چیز عجیبیه. من بعد اول یه جایی دیدم، بعد دیدم یک کتابم این که نوشتم در موردش که این مسیر در واقع کانت در اتونومی خورده فرق کرده، داستانش اینه. اتونومی خیلی در غرب الان مسئله است. حالا باز اتونومی از اون چیزاییه که از کانت به این طرف مسئله شد. مثلا ما تو ارسطو اصلا اتونومی براش مهم نیستش. من یه مثالی بزنم ببینید مثلا چرا مهم نیستش. مثلا بین فرق بین پرهیزکار و عفیف رو شما تو ارسطو ببینید. پرهیزکار با عفیف از لحاظ صورت با هم فرقی ندارن. هر دو کسی هن که اون کار بد رو انجام نمیدن، یعنی کار درست انجام میدن. مثلا باید اینقدر غذا بخورن، اینقدر غذا میخورن. ولی فرقشون اینه، یکی اینقدر غذا میخوره اما توش دلاشوبه، هی میخواد بیشتر بخوره و این خودشو با سختی نگه میداره، اینو بهش میگن پرهیزکار، درسته؟ یعنی درونش جنگه. و ولی یکی در واقع نه، اصلا میلش دیگه بیشتر از این نمیکشه عفیف، یا به طور طبیعی اینجوری بار اومده یا نه اصلا یعنی ژنتیکی اینا اینجا بار اومده یا نه مثلا کار کرده و تمرین کرده رسیده به اینجا؟ در هر صورت الان بیشتر از این، از نظر کانت و ارسطو با هم در مورد ارزششون دقت کنید کدوم الان مثلا مهمتره؟ کانت میگه که اون پرهیزکار مهمتره. چرا؟ چون اونجا اتونومی بیشتر اعمال میشه، اراده بیشتر اعمال میشه گویا، چون ولی توی اون عفیفه احساسات بیشتر کار میکنه چون اصلا دیگه تمایل نمیاد. مرحوم آقای طباطبایی یکی میگفت حالا واقعا این بزرگواریشون میگفتش که یه بار مثلا کسی بهش تعارف میکرد برون بالا اینا، گفت آقا من اصلا ذاتا نمیتونم این من اخلاقم نمیگم اخلاقم اصلا نمیتونم اونجا بشینم، منو ول کنم یه گوشه کنارا بشینم، یعنی نه بحث اخلاقی تمرین اخلاقی مثلا روم نمیشه یا مثلا یه همچین چیزی. و میخواست بگه که یعنی من نه از باب این که خودم رو تعریف کنم، ولی اصلا من نمیتونم یه همچین جلو باشم و فلان، شما برو جلو. این داستان عفیف و پرهیزکار واقعا چیز نشون میده که اتونومی چقدر میتونه مثلا تاثیرگذار باشه در خانه. در ارسطو نه، برای ارسطو مهم نبود اصلا اتونومی، مهم نیست که شما بخوای خودت یه چیزی، حتی اگه بر اساس شانس اینجوری شده باشه که مورال لاک بخت اخلاقی که در ارسطو هست، این باز ارزش داره. چون چرا؟ چون ارزش اخلاقی اون این توش میگنجه، یعنی میگه شانسی شده شده دیگه، ولی الان این ارزش داره. اما از نظر کانت این چون حالت شانس داره، احساسات شانسی در شما اینجوری شدن و در دیگری نه، این نمیتونه مایز امر اخلاقی باشه. روشنه؟ بنابراین اتونوموس. پس یکم توضیح دادم اتونومی چیه دیگه، در حدی که البته خب این اتونومی مثلا کتاب و ده ها کتاب و یه خودش مقوله پیچیده ایه و داستان زیاد داره، ولی اینجا ایشون میخواد بگه که خود اتونومی ارزش داره. حتی اگه مثلا آدمای هستن یا ما اگه مثلا خودمون هم مخیر بشیم که یه زندگی داشته باشیم که از ما اتونومی گرفته بشه، ولی حتی خوش باشیم، هی مثلا ما حاضریم گاهی وقتا برای اتونومی از خوشیمون بگذریم، از لذتمون بگذریم، این نشون میده اتونومی خودش کنار لذت یک امر مهمیه. اینجور نیست که اگر هدونیسم درسته باید اتونومی در میزانی که به لذت منتهی میشه بگیم مثلا خوبه، در حالی که ما میبینیم که نه، حتی گاهی وقتا مقابل لذت، یعنی در استدلالی داره که همین آرگومنت بعدیشه، آرگومنت فرام اتونومی بعدیش بود هم پایین. بله ببینید، if hedonism is true then autonomy can contribute to a good life only in so far as it makes us happy. باید بگیم تا بله ابزاره، اگر اتونومی به لذت منتهی میشه مثلا خوبه، این هدونیزم معناش درسته، در حالی که شما میگه اتونومی sometimes directly contribute to a good life even when it fails to make us happy. گاهی وقتا خود این تو زندگی خوب جا داره و حتی اگر فیل کنه که لذتی هم نداشته باشه، یعنی منتهی به لذت نشه، ولی خودش ارزش داره. سو نتیجه میگیره که therefore hedonism is false. چون هدونیزم اینو قبول نمیکرد که یه کانتریبیوشن جدایی توی well-being باشه غیر از لذت. روشنه؟ ولی خب اینم باز یکی از مثالهای نقضیه. اینا حالتهای برگردوندن یه جور دیفیتر میگن. چی میگن؟ مثال نقض، برای اینکه بگه که مثلا هدونیزمی که میگن این مشکلات هم داره، اینجور نیست، یا مثلا هر نظریه اخلاقی دیفیترهایی دارن که اینو باید بهش توجه کرد. پس اینم یک میگه که ما اگه دخالت دیگران در کار باشه، که یکم عبارتاشو توضیح میدم، حتی اگه این دخالت خیرخواهانه باشه، کسی مثلا خیرخواهانه بخواد برای ما مسیر رو روشن کنه و خوشمون هم بکنه، اون رو پس میزنیم. گاهی زندگی رنجالود رو بر زندگی تحمیلی خیش، عبارتهایشونه، ترجیح میدیم. ما اتونومی میخوایم تا زندگی خودمون آزادانه اداره کنیم، حتی گاهی به بهای قربانی کردن لذت آزادی را میخواهیم. یعنی در موقع اتونومی، آزادی اینجا خب مفاهیم مختلفی داره، این آزادی منظور آزادی اجتماعی نشد خیلی نیست، حتی اونم هست، ولی منظور اتونومی خود منه، یعنی آزادی خود من، یعنی آزادی تصمیم گیری. آزادی من چجور از بین میره؟ یکی با فریب از بین میره، چون دیتای بد به من بدن، دیتای دروغ به من بدن، من آزادیم. چون فرض اینه که اتونومی یعنی بر اساس اطلاع درست اینفورمد هستید و دیسیژن میکینگ میکنید، یعنی در واقع تحت تاثیر جایی نیستید ولی اینفورمد هم هستید. خب اگر این فرم نباشم آزادی من از بین میره دیگه، درسته؟ اگر کسی آزادی منو از یکی از راه‌های آزادی از بین بردن فریبه، فریب بدی یه کسی، بعد مثلا اونو سر کار بذاری، بعد طرفم خیلی خوشحال، ولی بعد مثلا بیا بفهمی که اینجوری، خب آیا این واقعا اینجوری با اینجور فریب خوردن خوشحال بشه، لذت بشه، آیا این زندگی خوبه؟ اینو قبول نداره. یا نه مثلا فریب نیست ولی شستشوی مغزیه، نمیدونم اون، یا مثلا شبیه اعتیاد، اینا تاثیرگذاری در اراده شه، قدرت ارادهش رو مثلا تأثیر گذاره، هیپنوتیزم و از اینجور چیزا میکنن که میگه اینا همشون مدلایی هن از اینکه اتانومی رو بگیرن و اتانومی. باز اینم خیلی چیز عجیبیه، مثلا در کل تاریخ باز قبل از همین کانت عجیبه که اتانومی اصلا به این معنا چیز نیست، فضیلت نیست توی هیچ کدوم از فضیلت های مثلا اخلاقی ارسطو و یونانی ها، این مفهوم اتانومی اینجوری نیست. ولی چه میشه که یهو اینجور تغییراتی پیدا میشه و چجور تاریخ یهو مثلا تحولاتی درش صورت میگیره؟ اینا واقعا چیزهای خیلی جالبی هستند که قابل تأملن. مثلا لذت خواهی که نبود، لذت خودش اصل نبود، مثلا طرف ساله فیلبوس حتی افلاطون یه صحبتی داره میگه که چون لذت جاذبه داره ما باید از جاذبهش برای اخلاق استفاده کنیم، ولی خود لذت اخلاق نیست. میگه لذت رو باید در تربیت اخلاقی به کار ببریم، یعنی یه کار بکنیم که مردم با راست گفتن احساس لذت کنن، یعنی نه برعکس. یعنی اون ساتیسفای شدن توی چجور میشه با راست گفتن ساتیسفای بشن؟ به خاطر اینکه احساس کنن که این مسیری که همه دارن، تشویق میشن، فلان میشن. اما اگه برعکس عمل کنیم و مثلا اگه راست بگه یه کلام تو کلش بزنیم، این خب مسیر، این چیزیه که به نظرم قابل تعامل راجع بشه. مک‌کینتایر تو این زمینه ها فکر کرده، کتاب افتر ویرچوش که دو تا فصلش به این میپردازه. بفهمید چی؟ نه اون چیزی که اونا میگن در واقع اون توی بحث چیز نیست، تو بحث متافیزیکیه، نه تو بحث اخلاقی. بحث اخلاقیشو طرح نمیکنه، بحث متافیزیکیه. یعنی ببینید اون این یه حدی از آزادی اگه نباشه اصلا اخلاق نیست، اون کسی این کار نمیکنه. اما این غیر از اونه. این میگه من خودم قانون رو درست کنم، من خودم مسیر رو درست کنم، من خودم انتخاب کنم. به همین خاطر میگن کانت برساختیه دیگه، درسته؟ یعنی از عینیت نمیگیره، خودش عقلش میسازه، مثلا یه جور اینجور چیزی درست میکنه، یا با برده شدن و اینجور چیزا که این روشن شد. پس با این اتانومی میتونیم رد کنیم لذت گرایی رو. خب پس با این حساب تا یه حدی معلوم شد که این در واقع، این باز یه اصطلاحی دارن که چارلز تیلور رو اینا زیاد دنبال میکنن، بعضی وقتا دیدم یکی دوتا کاراشون هم بعضی از استادای خود ما هم ترجمه کردن و اینا، مثلا زندگی اصیل، باز اون همون اتانومی منظوره، اوثنتیک لایف منظور، یعنی زندگی اصیل که میگن مثلا تو اخلاق تیلور و اینا، که اگه اشتباه نکنم تیلور رو که آقای ملکی هم ترجمه کرده دیگه، درسته؟ اخلاق اصالت تیلور رو فکر میکنم، اخلاق اصالت باز یعنی اخلاقی که خود من تصمیم بگیرم، یعنی در واقع اخلاق اتنتیک، یعنی اخلاقی باشه که منظور از اصالت بیشتر به همین اتانومی. اما این خودش یه داستانیه، چرا اگر عینیت باشه اصالت نیست؟ چرا اگر مثلا فرض کنید که جهان برای من اینجوری طراحی کرده باشه که مسیر درست زندگی من مثلا اینی که من از فضیلت برم، اینجا دیگه مثلا اتنتیک نیست، مثلا حتما باید من خودم چیز کنم؟ یعنی این خودش واقعا خیلی مسئله است، یعنی این که من خودم باید تصمیم بگیرم، خودم باید نظر بدم، خودم باید این دیگه شده یک حالت در واقع بنیادی، اصالت رو به این تصمیم خود من دادن. فرض کن من اگر مثلا یه حقیقتی وجود داشته باشه که این توی کانت هم این بود، حالا من یه دقیقه می توضیح بدم، مثلا کانت یکی از نقدایی که بر اخلاق دینی داشت شبیه همین بود که میگفت اتنتیسیتی رو از بین میبره، اون اصالت رو از بین میبره. چرا؟ میگفت برای اینکه دیندار بود، ولی بر فهمی شبیه اشاعره از اخلاق دینی ایشون چیز میکرد، یعنی انتقاد میکرد. ولی اشتباهش این بود که فکر میکرد که همه اخلاق دینی همینه، یعنی اشتباه اساسیش این بود که فکر میکرد همه اخلاق دینی شبیه اشاعره، و تصویرش این بود که مثلا میگفتش که اگه کسی در واقع برای بهشت و جهنم و اینا چیز میکنه، این مثل اینه که کسی داره تهدیدش میکنه، اتنتیسیتیشو گرفته و اون زیر تهدید و تطمیع داره مسیر اخلاق رو میره، مثل بهشت و جهنم، درسته؟ اشکال اصلیش این بود دیگه، میگفت مثلا اگه کسی کار خوب میکنه ولی به حساب اینکه میخواد بهشت بره، یا کار خوب میکنه به حساب اینکه مثلا جهنم نره، خب این یه جور سیطره پیدا کردن، مثل اینه که یه کسی اینجا وایستاده مثلا بگه که اگه اینجوری بری من تفتیر میزنم مثلا این طرف، یه همچین مقایسه ای میکرد، روشنه؟ ولی بنابراین میگفتش که این اتانومی رو از فرد میگیره، از این اتانومی کانت خیلی استفاده میکرد، جاهای مختلفی استفاده میکرد، مثلا این اتانومی رو میگیره. ولی خب منتقدانش بهش توضیح داده بودن و به نظرم هم حرفشون درسته که بین این که من بیام اینجا وایستم و بگم که شما، من دلم میخواد شما اینجوری بری، اگه نری من میزنم تو کلت، خب این بله authenticity رو نمیدونم درست میگم، authenticity تلفظش دیگه بله، و autonomy و اینا رو میگیره، درسته این درسته. اما بحث مثلا پیامبران یا بحث دین اینجوری نیست که واسه من بگم من میخوام تو این طرف برو اینو بزن. این مثل داستانونه، این مثل اینه که بگن که من الان میبینم این مسیر خطرناکیه و اومدم دیدم اینجوری و شما نرو اونجوری. این بحث گرفتن authenticity و نمیدونم اتونومی فرد نیست، این یه جور اینفورمیشنه، یعنی در واقع مسیر ممکنه زبانش زبان تهدید باشه، گاهی بگه که مثلا نه رو که این کار میشه و این کار رو میکنم، نه که من این کار رو میکنم، این کار میشه، این کار اتفاق میفته. خب اینا با هم فرق دارن. بنابراین امروز خلاصه خواستم من یه خورده وایستادم روی این که بگم که امروز از این لغت اتونومی خیلی جورای مختلفی استفاده میکنن و از پزشکیش که گفتم یه اشکال اونجوری پیدا شده و از بحثای ضد چیزای مثلا دینی و تو همه جا ازش استفاده میکنن مثلا و بعد مثلا برداشتایی میکنن، در حالی که اون چیزی که مثلا شاید اون دلایل مقداری که دلایل برای اتونومی بود، نه اون چیزی که تو پزشکیه رو نشون میداد، مثلا اسم کانتو میارن، من چون دیدم اینو استفاده میکنن، ولی در حالی که خود اون اینو نمیگفت. تو بحثای خود کانت هم البته دوشاره به نظرم اشتباه بود، اما اشتباه کانت شاید این بود که شاید مثلا بعض شبیه فهمای خیلی ساده ای از دین رو باش مواجه شده بود و مثلا انتقاد میکرد درسته. بله اگه کسی بگی که مثلا دل به خواهی خدا همینجوری گفته که حالا دلم میخواد این طرف بری، اگه این طرف بری، خب بله این authenticity رو نمیدونم این چیزا رو نقض میکنه، اما داستان اخلاق دینی این نیست، حتی در خود دین اینو باید بهش توجه داشت. بنابراین ولی خب از اتونومی استفاده کردن برای ضدیت، برای ما زندگی اصیل میخوایم که ارزش‌های خودمون رو بازتاب بده، حتی اگر به اندازه زندگی تحمیلی خوشی و لذت نداشته باشه، لذت گرایی دیگه نمیتونه اینا رو توضیح بده و تبیین کنه. پس احتمالاً کلید سعادت فقط لذت نیست، این نتیجه یکی که میگیره. میایم به نظریه دیگه، پس در مورد هدونیزم تا این حد فکر میکنم توضیحاتش کفایت میکنه. یه نظریه، سوال اصلی این بود که خوب زیستن چیه، یه جواب هدونیستا بودن، گذاشتیم کنار، درسته؟ یه جوابو بهش میگن ساتیسفکشن تئوری، دیزایر ساتیسفکشن تئوری، نظریه تأمین دیزایر، امیال. این چیه؟ این با اون چه فرقی داره با نظریه لذت؟ چون ممکنه کسی بگه خب این کمون لذت شد، ساتیسفاید کردن دیزایر یعنی لذت دیگه، ولی لذت چیه مگه؟ لذت ساتیسفاید کردن ادراک ملائم از اون جهت که ملائم است دیگه، لذت اینه. خب چه فرقی کرد؟ اما یه فرقی داره و اون اینه، خوب نگاه کنید، در اون تئوری قبلی لذتگرایی جز نظریه های عینیتگرا حسابش میکنن هنوز، با اینکه شخصیه ولی سابجکتیو حسابش نمیکنن، عینیتگرا حساب میکنن. چرا؟ چون اون داره یک امر مشخصی نظریه اخلاقی داره فیکس میکنه، میگه اون چیزی که ارزش داره چیه؟ ولی فقط لذت. خب حتی اگه کسی باشه که از لذت خوشش نیاد، گرچه آدم ها اینجوری کمن، ولی ممکنه یه آدمی غیر متعارف پیدا بشه که بگه من لذت خوشم نمیاد، مثلا لذت رو نمیخوام، ولی باز کماکان ولو این نخواد، این کماکان برای این اون چیزی که ارزش ذاتی داره چیه؟ ولی well being میاره چیه؟ لذت. درست لذت شخصیه، درست لذت تو سابجکت من ارتباط داره، ولی توی قسمت قبلی جزء نظریه‌های عینیت‌گرا حساب میشه، یعنی شبیه نالجه. ممکنه یک کسی بگه اون چیزی که شما رو غنی میکنه، زندگی تو خوب میکنه، نالجه، درسته؟ این دفعه یک کسی اومده گفته که اون چیزی که زندگی شما رو پربار میکنه چیه؟ بله لذت. و اختیار از شما گرفته، میگه لذته که فقط، درسته که مصادیق لذت به اختیار شما هست، ولی فرمول کلیش دیگه به اختیار شما نیست. روشنی یعنی فرقش. اما تو دومی ساتیسفکشن تئوری یا دیزایر ساتیسفکشن تئوری، این اصلا دیگه عینیت گرا نیست، این حتی در کلیتش میگیم زندگی خوب چی میگه شما بخوای، جناب عالی بخوای، یعنی دیگه اصلا حتی در حد لذت هم فرقشون روشنه، ولی حتی در حد لذت هم مشخص نمیکنه. ممکنه کسی بگه که خب اینم تهش به اون میرسه، ولی فرق دارن با هم، حالا فرقاشون دیده میشه. پس این یک تئوریه که حتی از اونم آزادتر و مثلا رهاتر و اونو میدم از اینجور چیزا. اینو بس دومی نظری. الان خیلی ها به این میرن، دلیلش هم حالا یک چند تاشو توضیح میدم که ببینید چرا خیلی تمایل به این دارن، چون هدونیزم یه مقدار مشکلات داشته، اینا به این بیشتر رفتن. زندگی خوب از نظر این نظریه اینه که به میزانی که ما بتونیم به خواسته هامون برسیم، یه بازی توضیح بدم یه خوردهش اشتباه نشه، چون اینم بازی کم پیچیدگی داره. ما یه چیزی داشتیم در عرفان هم هست، در ادبیات فلسفی قدیم بود، بهش میگفتن اینر پیس، صلح درونی، اینر پیس، مثلا در آگوستین و این دو چیزا هستش. اونا منظورشون از اینر پیس چی بود؟ اینر پیس یعنی این، یعنی شما یا اصلا میلی الان نداشته باشی یا هر میلی داری برآورده شده، چیز مانده ای نداری توی تمایلاتتون. آدمی اینر پیس داره که درونش دیگه الان چیزی ازش نمیخواد، یا اینکه خواسته هاش برآورده شده، یا اگه دیده برآورده نمیشه از اینجا گذشته کنار رو قانع کرد و از این ولش کن، میل درش نیست، یعنی خواسته ای نداره که برآورده نشده باشه. روشنه؟ ولی اینو بهش میگفتن اینر پیس قدیم، مثلا در لغت عرفانی و اینجا چیز، یعنی ذهن یه جوری شده که الان یا اصلا چیز نمیخواد دیگه، یا اینکه نه اگرم میخواسته بهش رسیده و خیلی دیگه دنبال طلب جا افتاده و مانده ای نداره. اون اشکالاتی داشت، بر اون اشکال میگرفتن، مثلا اشکالاتی بر اون میگرفتن که در قدیم میگفتن اینجور اینر پیس خوب نیست، به خاطر اینکه معمولا یعنی میگفتن این خیلی فضیلت نیست، این خیلی خوب نیست، برای اینکه این آدمو سطحی میاره، چون معمولا امیال عمیق آدمی میمونن. اینجور نیست که مثلا میل به چی زود برآورده میشه، میل به پول، میل به مثلا غذا، این آدم میتونه زود. خب این اینر پیس اگه اینجوری باشه که، اما اتفاقا اینر پیس مثلا میل به حقیقت، میل به عدالت، اینا معمولا اینجور نیست که زود تامین بشن، درسته؟ یه اشکال اینجوری میگرفتن، میگفتن که اون چیزی که مثلا اینر پیس میگن کی گفته که خوبه و فضیلت به اون معنایی که اونا میگفتن، و یه بحثای اینجوری تو اونجا وجود داشت. اونو شما خلط نکنید با این چیزی که اینا میگن الان، اینا حرفشون به اون چیزی که رواقیان و نمیدونم کیا بودن که اون حرفا رو میزدن، سنت‌های یونانی و فلان، که مهم بود که مثلا دیگه طلب جامانده‌ای نباشه و از این حرفا، که گفتم بعضی از عارف‌های دقیق بین و منتقدین اخلاقی دقیق بین به اون اشکال میکردن، میگفتن اون اصلا ارزشی نیست، اتفاقا ارزش آدمی بینه که خواسته های پایدار حقیقی جدی داشته باشه، که معمولا هم اون یه جور آدمو به سهولت کشوندن و ابتذال میکشوند، که خواسته هات یه جور باشه که دیدی برآورده میشه بذار کنار، چه خواسته های زود برآورده میشه، همین پول و ثروت و این چیزا زود مثلا برآورده میشه. روشن؟ اونو فرق میذاشتن با این غیر از اون. این بحث نظریه اخلاقی، این به ما میگه که هر مقدار که میتونی خواسته هاتو برآورد کنی این خوبه و زندگی خوب اینه. این بهش میگن desire satisfaction theory. شرط لازم و کافی بفهمید. نه اینجا یعنی که قوای شما کار میکنن برای اینکه به یه وقتی واصل میشن به اون چیزی که میخوان میشن دیزایر، درسته؟ میگه این دیزایر هاتون ساتیسفکشن بشه، یعنی قوای شما هر چی که میخواد این حاصل بشه، به میزانی که حاصل بشه. اگر فیلر داشته باشه نرسه، این میشه زندگی بدبخت. بدبخت کسیه که نمیتونه اون چیزاشو بشه، مثلا اگر دنبال معرفت، و بنابراین مشخص هم نمیکنه چی، اختیارش با شماست. اگر دنبال معرفت نمیتونه به معرفت پیدا کنه میشه بدبخت، اگر دنبال پول نمیتونه به پول پیدا کنه اون میشه بدبخت. اینجوری میگه. نه بعد میگه که شرط لازم و کافی برای خوب بودن چیزی به صورت ذاتی اینترنسیکالی خوب باشه اینی که میل خواسته شما رو برآورده کنه. میگه این نظریه هم 5-6 تا نکته داره که خوش آمد شده برای دی، خوششون اومده. 4-5 تا از نکته هاشو تونتون بگم، که 4-5 تا نکته جذابش کرده این نظریه رو. یکی این که اولا خب تنوع تکثر زندگی خوب توضیح میده، الحمدلله هر زندگی که میخوای میشه خوب دیگه، یعنی خیلی فیکس نیست، خط کشی درست نمیکنه که بگه که این مرز خوبی و بدیه، چون هر جور هر کس میخواد میشه زندگی خوب دیگه، فقط مهم اینه که به اون خواستهاش برسه دیگه. عالم اینجوری میل های در واقع ما هستن که به ما میگن چه زندگی خوبه چه زندگی بده، دانش، سلامت، اون چیزایی که به طور سنتی ما میگیم خیرن، اینجا دیگه خیریتشون رنگ میبازه، خیریتشون مشروط به اینه که کسی اینا رو بخواد، برای اون فقط خیرن، اما برای کسی که دنبال الحمدلله دانش مرخص کرده چیزی نیست که بخوای بگی که مثلا خیریت یا سلامت رو مرخص کرده. زندگی خوب کاملا به برآوردن اینا بستگی داره. این نکته اول. مزیت دومش اینی که خب این اتونومی رو خیلی درست میکنه، همون چیزی که خیلی مردم دنبالشن، میگه اصلا این مشکل تو مکنتایر میگه زبان اخلاق هم تحت تاثیر اتونومی عوض شده. مثلا میگه قدیم مثلا نمیگفتن این مشکل تو به من ربطی نداره، الان هم میگن این مشکل تو به من ربطی نداره، اتونومی این داستان رو ایجاد کرده. این ولی اتونومی الحمدلله کامل درست میکنه، یعنی هر چیزی که خودتون میخواید همون خوب میشه و ساتیسفای شدن اون درستش میکنه. اینم یه مزیتیه که به مزاج خیلی از مردم امروز خوش میاد اینجور چیزا. و بنابراین مزیت دومش اینه که این نظریه حرف آخر رو در اخلاق به اختیار شما میذاره و زندگی خوب رو ما خودمون رقم میزنیم و کسی به ما نمیگه که کدومو باید انجام بدیم. اینا درست میشه، یه موضوع شخصی میشه، معیار عام برای این وجود نداره که کسی بگه آقا این امیال شیطانی ان، این امیال انسانی ان، نمیدونم این امیال مناسبن، این امیال نامناسبن. این حرفا دیگه رنگ میبازه، چون اینا بر اساس عینیته. کسی میتونه بگه که این امیال بدن، که بگه چون این امیال شما رو به مثلا این میرسونه و این چون بده، ولی اینجا چون اون حرفا نیست دیگه نیست. و هر کس امیال خودشو داره و آزادی کامل خلاصه برای شما ترسیم میکنه. اینم یه بچش. فقط محدودیت اینه که شما بتونید اینا رو برآورده کنید. بدبختی و شقاوت و سعادت بیشتر به شانس اینجا بستگی پیدا میکنه. شانس اونی که اینا رو میتونه برآورده کنه، اینم خیلی دیگه دست خود آدم نیست. بخش زیادی از این برآورده شدنش این خیلی به شانس اخلاقی بها میده دیگه، بیشتر از حتی ارسطو. چون امیال برآورده شدنشون خب خیلیش بالاخره شرایط میخواد، نمیدونم پول میخواد، چی میخواد، از این چیزا، و خیلیش هم دست آدم نیست و طبیعتاً محدودیتی ندارم. وقتی محدودیتش بر اساس اتفاقی که میفته یا نمیفته خیلی، حتی یه بخشش خود انسان درش دخیل، نمیخوام بگم هیچ دخیل نیست، یه کار میکنه و فلان میکنه از این حرفا. و اتفاقا اینجور تئوری ها معمولا شبیه اون دستای نامرئی اقتصاد هست که میگن اگر ورود نکنید هر کس دنبالت کار خودش باشه، نمیدونم بدتر رشد میشه و اینجا اینجور هم شاید اینجور چیزها رو در اینجا بگم. بگن که در کل نمیدونم ارزش چیز اضافه میشه، فعالیت اضافه میشه، از این حرفا میزنن. مزیت سوم میخوام ساتیسفکشن به ارضاء، یعنی اون برآورده شدن میله. هپینس اون چیزیه که بعد از این اتفاق میفته، وقتی که شما ساتیسفاید میکنید یه میلی. مثلا الان میل داریم به غذا، درسته؟ میل به غذا در آدم معمولی، ممکن آدم مریض این لذت رو نداشته باشه وقتی ساتیسفاید میشه. وقتی اون میل به غذا تعمیم میشه، معمولا آدمی که در حالت معمولیه وقتی که ملائم، یعنی اون چیزی که میخواد باش، ادراک ملائم، درک بکنه اون رو و متوجه باشه، آگاهی داشته باشه، این براش لذت ایجاد میکنه. لذت یه حالتیه که یک حالت ذهنیه، حالت نفسانیه که در شما ایجاد میشه، در فرد ایجاد میشه وقتی که به اون چیزی که میخواد برسه. درست شد؟ اینو بهش میگن لذت. پس بنابراین لذت، فرق پلیجر و هپینس هم یکم فرق داره، الان میگم. ولی اگه هپینس رو با ساتیسفکشن یا پلیجر رو با ساتیسفکشن میگید، پلیجر حاصل یا هپینس حاصل اون ساتیسفکشن هستش. درست شد؟ و البته گفتم نه در همه، ممکنه آدم مریض باشه و نتونه بفهمه یا مثلا متوجه نشه که ساتیسفکشن شد، پیدا کرد اون پوله رو که میخواست، متوجه نشه مثلا، ولی پیدا بکنه. اون توی قیداشو توی ابن سینا خیلی خوب آورده واقعا، میگه که ادراک ملائم از اون جهت که ملائم است، نمیدونم با علم به ملائمت، یه پیدایی توی اشارات آورده. و اینم واقعا یه چیز عجیبیه که ما به نظرم راجع به لذت اصلا بحثای اخلاقیش ما بحث نکردیم، خوب بحث نکردیم. این همه کتاب، همه کتاب اخلاقی، در حالی که لذت واقعا چیز مهمیه. حالا درسته ما لذت گرا نیستیم، ولی خب جایگاهش، ارزشش، ردش، اثباتش، شاید مثلا در قدمای ما، فقط من یه نفر رو دیدم، فخر رازی، یه کتاب داره که نزدیک 100 صفحه‌اش در مورد لذته، خیلی جالبه. اسم کتابش از النفس و شرح و قوا، که اتفاقا این کتاب شاید 100 سال پیش به انگلیسی هم ترجمه شده. اونا هم دیدن هر جا کتاب خوبی هست پیدا کردن ترجمه، نوآوری مثلا هست این کتاب. به نظرم البته ممکنه الان حرفا شما قبول نشه بشین، کاری ندارم، ولی بحث اخلاقیش میکنه. ابن سینا بحث فلسفیشو میکنه، متافیزیکیشو، در نمط چندومه که هشتومه چیه لذت و هشتومه فکر کنم لذت و بحثت و اینجا چیزا رو بحث میکنه، درسته؟ خب بحث فلسفیشو میکنه و این جالبه، ولی ما الان متاسفانه بحث اخلاقیشو تو کتابای چیز همینجور رد میکنیم. مثلا میگیم آقا لذت، ولی خب الان نمیشه اینجوری حرف زد که لذت، خب رد هم میکنیم، ولی خودمونم دنبالشیم. خب پس باید یه بحث بکنیم، یعنی چطور هم رد میکنیم هم دنبالشیم، یا این یه مقدار نیاز داره به توضیح جدی به نظرم. یعنی واقعا کار پایان نامه ای، یکی از دانشجویان ما بودن توی دوره، یعنی یادم نیست کدوم دوره بودن، در مورد همین رساله فخر رازی کار کرد، یه رساله ای رو
این ترجمه
نشده فارسی. نه حالا فارسیش که خیلی لزومی نداره، چون اونایی که بالاخره عربی که اونجا هست همینجور خیلی عربی سختی نیست، ولی میتونه به نظرم بیشتر از ترجمه شرح و توضیح و نقد و این دو چیزا لازمه که روش کار بشه. این واقعا چیز مهمی. اما بین پلیجر و هپینس چه فرقیه؟ این فرق ماهوی نیست، فرق خیلی جدی وجود نداره. فرقش اینه، پلیجر رو بنتام و اینا میگفت لذت، بیشتر منظورش لذت های چرتکی و مثلا میشه اندازه گرفت و نمیدونم غذا و فلان بود. بعد میل اومد دید که اشکال شده به بنتام، گفتن این فلسفه خوک هاست یا همچه چیزی، شبیه مثلا انسان شده شبیه خوک، که اینا یادتون باشه به اسم فلسفه خوک ها بنتام رو گفتن، گفتن که این حرفایی که ایشون درست کرده که ما دنبال لذتیم، خب چه فرقی با زندگی خوک ها داره، و اشکال کردن. میل که همین مبنای لذت گرایی رو قبول داشت، اومد یکم اینا رو گفت دیگه پلیژر نگیم، هپینس بگیم، یکم عوض کرد اون لذت های انسانی و هنری و اینا رو ما آورد تو کار. بنابراین اصل لذت همون لذته، فقط یکم شبیه اون لذت های عقلانی و این چیزا رو یکم اضافه کرد، درست شد؟ البته کاری که میل کرد مورد انتقاد یوتیلیتریان ها قرار گرفت. چرا؟ با اینکه خود میل بنیانگذار یوتیلیتریانیزم، یعنی بیشترین استدلالا رو برای یوتیلیتریانیزم آورد و دفاع کرد به لحاظ فلسفی، و یوتیلیتریانیزم با میل بیشتر قوت گرفت، اما خودش مورد انتقاد یوتیلیتریان ها قرار گرفت که چرا؟ گفتن که شما اینا رو که اضافه کردی شلوغش کردی قضیه رو، اون قبلی ها مشخص بودن دازه میگرفتیم بلا، اما لذت مثلا علم، مثلا لذت نمیدونم فضیلت، اینا در واقع خراب کردی، اینجوری گفتن. روشنه؟ یکم به هم زد دیگه یوتیلیتریانیزم، درست شد؟ پس یکم فرقشون در نوع اون عمق مثلا لذت ها اینا میشه، ولی اصل لذت لذت دیگه، اونم لذت هپینس، اینم با یودیمونی های ارسطو فرق داره. نظریه میل هم غیر از حرف ارسطو، ارسطو دنبال لذت نیست، ممکنه لذت تو حرف ارسطو باشه، ولی ارسطو اخلاق با لذت تعریف نمی کنه، فرقشون اینه، روشنه؟ ولی ما این طرف بنتام و میل داریم، هر دو لذت گرا، فرقشون که گفتم اون یکم لذت های سطحی تر و نمیدونم اندازه‌ای و چرکه درست کرده بود و فلان که انتقاد شد بهش، گفتن این همون خوکا و فلسفه خوکاست. میل اومد اینو یکم، میلم نمیدونم نسبتی داشت با بنتام، یه رابطه‌ای داشت، رابطه‌ای نمیدونم پدر تعمیدی از این چیزو پسر یه شاگردش بود، چی بود اون تاریخش خیلی یادم نیست، ولی اینا با هم مرتبط بودن، درسته؟ این میل اومد اینو سفت و زور کرد، ولی لذت گراست. اخلاق رو به چی تعریف میکنه؟ ولی زندگی خوب رو به، ولی یودیمونی های ارسطو، درسته که بعضی اونو هپینس ترجمه کردن، اشتباه همینه شاید تو ذهن شما، اون هپینسه، این هپینسه نیست، و به همین خاطر الان دیگه هپینس ترجمه نمی کنن یودیمونی ها رو، ترجمه می کنن به ویل بینگ. ایشون هم دقت کرده باشی همیشه میگه ویل بینگ، روشنه؟ ولی این دسته همشین خب. بعد میگه که خب پس اینم باز یکی از جنبه های چیز ارزش اینه. مزیت سوم اینه که خیلی از اشکالاتی که عینیت گراها دارن در باب زندگی خوب، که میگن که مثلا عینیت گرا میگه هرچی دانش خوبه، بخوای نخوای این برات زندگی خوبیه، اینو دیگه این مشکلو نداره اینجا، چون اونجا این مشکل پیدا میشد که میگفتن آخه چطور چیزی که من نمیخوام زندگی منو خوب میکنه. عینیت گراها مشکل اینو دارن دیگه، عینیت گرا ربط نمیده به خواست شما، انگیزش شما و به میل شما، مثلا میگه آقا زندگی خوب یعنی نالش، باید بری دنبال نالش. یارو میگه من اصلا بدم میاد از اسم نالش، چطور این زندگی منو خوب میکنه؟ میگه نه تو نمیدونی زندگی خودت خوب میکنه. این دیگه این مشکل اینجا اینطوری پیش نمیاد، چون این دقیقاً روشنه دیگه، ولی انتخابو میده به خودتون، و اینم باز یکی از مزیت هاست. یکی میگه فضیلت مثلا ارسطو، این بنده خدا میگه اصلا من فضیلت برام مهم نیست، چطور منو میخواد زندگی منو خوب کنه؟ چیزی که مثلا تو زندگی من اهمیتی نداره، اون چیزی که زندگی منو خوب میکنه که من بهش اهمیت میدم، من به این اهمیت نمیدم. خب این دیگه اون مشکلات رو نداره، و حتی لذت گرایی گفتم از این جهت شبیه ابجکتیو ها حساب میشد. درسته آدمو معمولا دنبال لذتن، ولی باز نظرن این فرض قابل قبول بود که کسی بگه من لذت رو نمیخوام مثلا، ولی این باز از اونم رهاست. بنابراین با مشکلات نظری ها عینیت گرا رو نداره. اینم از این. دو تای دیگه هم چیز بود که من کاغازم گم شده، سریع اینو بگم که ادامه این بود آخره. آها فورس، the theory can easily explain the close connection between our well-being and motivation. خب این یکی از اشکالاتیه که معمولا نظریه‌های نیت‌گرا دارن. این همه دوستان میدونن سریع می‌گذارم. ببینید مثلا نظریه‌های عینیت‌گرا میگن آقا مثلا فرض کنید این خوبه، ریاضیات شبیه ریاضیات حقیقت خوبه عینیه، ولی خب عینیه چه ربطی داره به من؟ چرا من باید اینو دنبال کنم؟ اینو نمیتونم توضیح بدم. معمولا عینیت‌گراها تئوری‌های عینیت اسلامش میگن مشکل ماتیویشنو دارن، ماتیویشن تو اخلاق نمیتونن توضیح بدن، چون که میگیم آقا این مثلا اینجوری میگه خب هست، فرض کن کاملا هم حقیقت، همه این ارقام که میگی خوب درست کاملا هم درست، چرا من باید اینو انجام بدم؟ چرا من باید دنبالش باشم؟ بله ماتیویشن من چرا باید به این معطوف بشه؟ اینو توضیح نمیدونن. اما این مشکل، این نظریه با ماتیویشن خیلی خوب راحت کنار میاد. چرا؟ به خاطر اینکه اون ادامه بدید توضیح میده، به خاطر اینکه این دقیقاً در واقع ربط پیدا میکنه زندگی خوب چه زندگی میدونه. بله زندگی که امیال شما ساتیسفاید میشه، درسته؟ یعنی امیال شما ساتیسفاید بشه زندگی خوب میشه. خب ماتیویشن چیه مگر غیر از همین ساتیسفای کردن اموال؟ پس در واقع کاملا زندگی خوب ربط میده به ماتیویشن. روشنی یا نه؟ بله ماتیویشن یه مشکلیه که تئوری های عینیت گرا دارن، نظریه های عینیت گرا تو اخلاق نظریه هایی ان که میگن تو بخوای نخوای این خوبه، اینجور نظریه رو بهش میگن عینیت گرا، درسته؟ خوبیش رو از خواست شما نمیگیره، اینا بهش میگن کاکس. ما خودمون معمولا جز نظریه های عینیت گرا هم و به همین خاطر مثلا از ما خواسته شده امیالمون رو تابع عقل بکنیم، نظام عقل رو نمیدونم از اینجور چیزا، که درسته امیالمون رو رها نکنیم. چرا؟ چون ما عینیت گراییم. سنت اسلامی خب معمولا اینجوریه که میگه که کف نفس کن، امیالتو کنترل کن، درسته؟ ایناست دیگه، بخش زیادی از ادبیات اخلاقی ما اینه، درست؟ چرا؟ چون ما عینیت گراییم. میگیم زندگی خوب یا زندگیه که به میل تو بستگی نداره، میل تو باید تابع اون باشه. اینا روشنه؟ خب ولی مشکلی که توی اونجا وجود داره اینه، مشکلی که نظریه های عینیت گرا تو البته جواب دادن و من الان نمیخوام بحث کنم، اونا هم جواب دارن، ولی معمولا این مشکل وجود داره، هی به گومگو داره، ولی معمولا این مشکل وجود داره که نظریه های عینیت گرا یکم سخته براشون توضیح این که خب چرا من باید ماتیویشنم این به انگیزه داشته باشم که اون انجام بدم، وقتی که اون یه حقیقتی به خواست منم که بستگی نداره، چرا باید خواست من به اون معطوف بشه، درسته؟ خب جوابایی دارن، کاری ندارن، ولی سخته این قضیه. اما این مشکل اینجا پیدا نمیشه اصلا، این اصلا مشکل نیست برای این. چرا؟ چون این اصلا زندگی خوب با اون همون ماتیویشن با هم یکی کرده، ماتیویشن با ساتیسفاکشن کردن دیزایر یکیش کرده. روشن شد؟ اینم از این آخریش هم که جذابیت داره پنج پایین تر. اینا توضیح این استدلال هم دیگه دادم، ولی بعد خودتون نگاه کنید، چیز نکته خاصی نداره، که همین بود که یه دونه هم بود آخریش بود که نمیدونم کجا رفت. بعد از اینم پایین تر چون من اینا رو نه، یه بعد از ماتیویشن یه دونه چیز آخری هم بود که یادم نیست. این پایین a fixed benefit همون خط is the desire theory provides a straightforward answer to one of life's eternal question how can I now. اینا باز یکی از مسائل دیگه هم حل میکنه، بخاطر اینکه همیشه جای این پرسشی مردم میگن حالا خوب، حالا خوب و بد وجود داره، چطور بفهمم چه چیزی خوبه؟ مثلا خب یه عده میگن شهود بکنیم، یه عده میگن از وحی بگیریم، یه عده میگن نمیدونم بیان استدلال کنیم. اینم خلاصه کار راحت کرده، میگه خیلی راحت، ببین چه چیزی میخوای همون خوبه. پس 5 تا مزیت رو شمرد برای نظریه، ولی اشکالاتش میمونه برای جلسه دیگه.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.